ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به پلیس امنیت احضار شد. یک نماینده مجلس بر افزایش مالیات از مردم تاکید کرد. و دادگاه وکیل قربانیان تجاوز را از اطلاع رسانی درباره این پرونده منع کرد. محمد حبیبی، عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، با دریافت ابلاغیه‌ای به پلیس امنیت احضار شد. بر اساس گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران، بازپرس شعبه 6 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار، محمد حبیبی را برای پاره‌ای توضیحات به پلیس امنیت غرب استان تهران احضار کرده است. محمد حبیبی که پیش از این به دلیل فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد، 20 آبان ماه سال گذشته پس از تحمل 30 ماه حبس از زندان تهران بزرگ آزاد شد. پس از اعتراضات و تحصن‌های معلمان در هفته‌های گذشته، موج تازه‌ای از بازداشت و احضار فعالان صنفی در استان‌های مختلف کشور آغاز شده است. یک نماینده مجلس میگوید برای جبران کاهش درآمد حاصل از فروش نفت، ناگزیریم درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهیم. احسان ارکانی، نماینده نیشابور و فیروزه، در مجلس گفته است با توجه به مشکلات فروش نفت و برگشت پول آن به دلیل تحریم‌های بانکی، هر سال درآمد نفت در بودجه کاهش داشته است. این عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس میگوید برای جبران این کمبود ناگزیر به تکیه بر درآمدهای مالیاتی کشور هستیم. موضوع افزایش مالیات در حالی به عنوان راه کسب درآمد دولت مطرح شده است که دولت ابراهیم رئیسی با افزایش حقوق متناسب کارکنان، کارگران، معلمان و بازنشستگان مخالفت کرده است. دادگاه وکیل قربانیان اخفال و تجاوز در پرونده کیوان اماموردی را از اطلاع رسانی درباره روند دادگاه منع کرد. به گفته شیما قوشه، وکیل قربانیان این پرونده، در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی، این دستور دادگاه با استناد به درخواست وکیل متهم مبنی بر همراستا بودن اطلاع رسانی و مصاحبه‌های او با آنچه او جنبش من هم عنوان کرده صورت گرفته است. وکیل قربانیان تجاوز در پرونده کیوان اماموردی پیشتر اتهام رسانه‌ای کردن جزئیات پرونده را رد کرده بود. کیوان اماموردی به دنبال افشای موارد متعدد تجاوز به زنان در حالت بیهوشی شهریور ماه سال گذشته بازداشت شد. کیوان اماموردی به تجاوز سریالی به دست کم 300 زن متهم شده است. نخستین جلسه دادگاه آقای اماموردی یکشنبه 23 آبان ماه برگزار شد. او اتهامات وارده را رد کرده و میگوید قربانی جنبش فمینیستی میتو بوده که این جنبش در خارج از ایران از سوی رسانه‌های به گفته او معاند رهبری می‌شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید چین پیش بینی کرده بتواند سهم بزرگی در توسعه مکران داشته باشد و تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در آن منطقه مستقر شوند. به گفته محمد حسین ملائک، چین در چابهار هم فعالیت دارد و گشایش کنسولگری در بندرعباس اقدام تکنیکی پیش بینی شده و درستی است. محمد حسین ملائک که مدتی نیز سفیر ایران در پکن بوده، به خبرگزاری این ناگفته با توجه به افزایش روابط تجاری دو کشور و حضور 5 تا 6 هزار چینی در ایران، حل مسائل آنها نیاز به کنسولگری دارد. به گفته مقام‌های محلی، بسیاری از چینی‌های ساکن ایران در سواحل مکران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر زندگی می‌کنند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و سند همکاری‌های 25 ساله تهران و پکن که اجرای چندین پروژه آن آغاز شده، با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان، شماری از سیاستمداران و نیز مخالفان جمهوری اسلامی روبرو شده است. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت میگوید کاهش مصرف پروتئین‌های حیوانی در میان شهروندان ایرانی میتواند در رشد کودکان اختلال ایجاد کرده و به عوارضی مانند توقف رشد قد کودکان منجر شود. به گفته زهرا عبداللهی، افزایش قیمت‌ها سبب شده دسترسی دهک‌های درآمدی پایین جامعه به اقلامی مانند گوشت و شیر کاهش یابد. پیشتر اعلام شده بود که مصرف سرانه گوشت در ایران از 12 کیلوگرم به 6 کیلوگرم رسیده است. به گفته این کارشناس امور تغذیه، منابع پروتئین حیوانی شامل گوشت و لبنیات باید در برنامه غذایی روزانه به ویژه برای افرادی که در معرض آسیب بیشتری هستند قرار بگیرد. با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در ایران، حالا از اتوبوس و BRT و BRT خوابی گزارش‌های منتشر شده است. گزارش اولیه را تجارت نیوز منتشر کرد که سلسله گزارش‌های بعدی در این باره را نیز رقم زد. این بار اما برخلاف گذشته که گورخواب‌ها را معتادان معرفی می‌کردند، حتی خود مقامات هم اذعان می‌کنند که این پدیده افراد عادی را نیز در بر می‌گیرد. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
با انتشار گزارش‌هایی در مورد اتوبوس خوابی بی خانمان‌ها، به گزارش روزنامه همشهری احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران خبر داده که 20 اتوبوس در 20 ناحیه تهران به محل خواب این افراد در شب‌های سرد زمستانی اختصاص یافته. هر شب 12 تا 25 هزار تومان هم هزینه اتراق در این BRT هاست. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گفته این پدیده به شدتی که در گزارش عنوان شده است نیست و افزوده که در گذشته هم معتادان روی صندلی‌هایشان در اتوبوس می‌خوابیدند، اما این افراد جدید به گفته او هم ظاهر مناسبی دارند و هم کارت و بلیط می‌زنند و وارد اتوبوس می‌شوند. البته به نوشته همشهری، برخی در طول شب مجبورند که چندین اتوبوس عوض کنند و چندین بار بلیط بزنند. این روزنامه می‌افزاید بهترین و هوشمندانه‌ترین مسیر دو خط آزادی تهران پارس و تجریش راه آهن است که خواب طولانی تری را برای ملتی که اقتصادشان همگام با اقتصاد کشور به قهقرا رفته است به ارمغان می آورد. سعید مدنی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
پدیده‌های ناهنجاری مثل گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت بام خوابی، کانتینر خوابی و اشکال دیگه‌ای که نشون دهنده نابرخورداری بخشی از جامعه هست از داشتن یک سرپناه، نمودی از بحران مسکن در جامعه ایران. این بحران حاصل سیاست‌هایی که از دهه 70 به تدریج در دستور کار قرار گرفت. مهمترینش قانون خودکفایی کلان شهرها در سال 1368 بود که موجب شد که مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای در معرض سوداگری و واسطه‌گری و امثال اون قرار بگیره و نه به عنوان بخشی از اقتصاد که بتونه نیازهای جامعه رو تأمین کنه. به همین دلیل هم شهرداری‌ها از طریق فروش تراکم، تغییر کاربری باغات، تغییر کاربری مسکونی به تجاری و امثال اونها بازار کاذبی رو ایجاد کردن که در اون مسکن ساخته می‌شد نه برای سکونت، بلکه برای اینکه افراد پولشون رو تبدیل کنند به کالایی که از ارزش اون کاسته نشه. به همین دلیل هم در طول این فرایند شاهدیم که تعداد خانه‌های خالی روز به روز افزایش پیدا می‌کرد. مثلا در سال 1360 42% خانه‌ها خالی بود، در سال 1390 8.3% و در سال 1395 11.3% خانه‌های ساخته شده مسکونی خالی بود. یعنی تقریبا 2.6 میلیون واحد خالی در ایران وجود داشت که منابع ملی صرف اون شده بود. بنابراین این صورت کلی بحران موجود رو اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، منشأش برمیگرده به این سیاست‌ها.
سعید مدنی از عدم تطابق درآمدها با قیمت‌های مسکن در ایران و به ویژه در تهران می‌گوید.
حاصل این سیاست‌ها افزایش بسیار عجیب غریب قیمت مسکن شد. به طور متوسط مثلا در همین شهر تهران قیمت متوسط واحد مسکونی هر متر مربع در سال 99 حدود 19 میلیون تومان بود. بنابراین یک خانوار شهری تهرانی برای اینکه یه آپارتمان 75 تا 80 متری داشته باشه باید حدود 1.5 میلیارد تومان هزینه می‌کرد، در حالی که متوسط درآمد یک خانوار شهری حدود 6 میلیون تومان بود در این سال، یعنی سال 72 میلیون تومان. و با وجود اینکه همین خانوار شهری حدود 66% درآمدش رو باید صرف تهیه مسکن میکرد، دیگه امکانی برای پسنداز کردن برای اینکه چنین واحدی رو داشته باشه نداشت. بنابراین بخشی از خانوارهای ساکن در تهران که مستأجر بودن به تدریج قادر به تامین هزینه اجاره نبودن، دن چه شروع کردن به عقب نشینی از نقاط با قیمت متوسط مسکن به نقاط ارزان قیمت. و الان میشه گفت که حتی اون سکونت خانوارهای طبقات کم درآمد در مناطق جنوبی یا حاشیه تهران هم بسیار دشواره، در نتیجه اونها ناچارند که به اشکال ارزونتری از سکونت رو بیارن، مثلا چند خانوار در یک واحد مسکونی کوچک یا همین اشکالی از کانتینر خوابی یا پشت بام خوابی یا امثال اونها. علاوه بر اون با توجه به اینکه نرخ بیکاری در سایر استانها و مناطق دیگه ایران در مقایسه با تهران بسیار بیشتر بود، افراد برای کسب درآمد و دسترسی به شغل ناچار بودند به تهران مراجعه بکنند و قادر نبودند که با اون درآمدی که در تهران کسب میکنند هزینه مسکنشون رو تامین کنند. در نتیجه اونها هم ناچار بودند که به طرق ارزان قیمتی مسکنشون رو تامین کنند، در نتیجه خانواده‌شون رو به تهران نمی آوردند، چون در نتیجه به اتومبیل خوابی یا کانتینر خوابی یا اتوبوس خوابی رو آوردند.
اتوبوس خوابی تنها مشکل مردم بی بضاعت نیست. دقیقاً 5 سال پیش در چنین روزهایی گور خوابی نیز به فرهنگ عامه افزوده شد. 7 دی ماه 95 روزنامه شهروند گزارشی از زندگی 50 زن، مرد و کودک در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار منتشر کرد. گزارشی که چنان بازتاب گسترده‌ای داشت که اسقر فرهادی، کارگردان ایرانی، نامه‌ای به رئیس جمهوری وقت نوشت.
نامه یکی از هنرمندان دیروز برای من بسیار دردناک بود. خب حالا شنیده بودیم بعضیا از فقر، بیچارگی، اعتیاد کارتون خوابن، زیر پلها میخوابن. تو کشورهای اروپایی دیده بودیم بعضی از این فقرا تو ایستگاه‌های مترو زیر پلها شب رو به صبح میارن، اما قبر خواب رو کمتر شنیده بودیم که یک فقیری شب به خاطر فقرش بی‌نوا ایش بره تو قبر زندگی کنه.
رئیس دفتر حسن روحانی با گورخوابها دیدار کرد و مقامات مسئول ابراز امیدواری کردند که مراکزی برای اسکان افراد بی خانمان ساخته شود، اما به جای آن تنها 1 روز بعد در یک طرح ضربتی همه آنها با ضرب و شتم از گورستان بیرون رانده شدند.
تو قبرستون بودیم و قبرستون بیرون رو کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبرها ورشن بردن.
به دستور فرماندار اومدن همه رو زدن و جمع کردن.
من شب دارم این بیابون میخوابم، یه پلاستیک گیر میارم میکشم رو خودم که باد و بارون تو سرم نخورد.
1 سال پس از آن شهروند از حال و روز و سرنوشت این گورخواب ها خبری منتشر کرد و نوشت که آنها حال بیابانخواب یا زندانی شدند، اما برای قبرستان ها دیوار، نگهبان و پاسگاه گذاشته شده است. و پس از آن هم خبرهایی از گورخوابی در تهران و زابل منتشر شد. در همان زمان پرسش این بود که چه کسی باید آستین بالا بزند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از روحانیت گفت:
این آدم ها اسیر شبهای سرد زمستون هستن و جونشون در خطره و مسجد های باشکوهی که ساخته شده گرم و خالی رها شده. خب چرا اینا نباید بتونن از اون امکانات استفاده بکنن؟ خصوصا که خیلی از اینا با امکانات عمومی هم ساخته شده، فقط کمک های مردم نبوده. و بعد این سوال مهمتر که خب روحانیت کجاست اینجا؟ روحانیتی که با گفتن این که حضرت علی نان خشک به دوش میکشید و به خانه یتیمان و فقرا میرفت و از اونا دلجویی میکرد کجاست؟ شما ببینید همه گروه‌های اجتماعی توی این ماجرا ظاهر شدن توی جامعه ما، اما روحانیت غایبه. روحانیت الان وقتش صرف این شده که به کنسرت موسیقی و موی خانم‌ها و فیلم‌های سینمایی و سوریه و یمن و مسلمانان مرو و فیلم‌های ماهواره بنده بکنه، انگار که ارزش‌های مذهبی هم دگرگون شده.
سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، به عدم همگونی وضعیت مسکن در کشور با قانون اساسی می‌پردازد.
در مجموع این که سیاست‌های اعمال شده از تقریبا اوایل دهه 70 تا الان موجب شده که یکی از اصول مهم قانون اصل 31 قانون اساسی که در اون حق برخورداری از مسکن رو برای همه خانوارهای ایرانی به رسمیت شناخته و از وظایف حکمرانی قلمداد کرده نقض بشه و ما شاهد اشکال ناهنجاری از دسترسی به سرپناه بشیم که شما بهش اشاره کردید.
پس از نیمکت خوابی، کارتون خوابی، گور خوابی، چادر، کانتینر، کانکس، پشت بام و بیابان خوابی، حال باید اتوبوس خوابی را نیز به واژگان الفاظ مصطلح در ایران افزود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
آخرین اخبار رو هم مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، به آدرس radiofardo.com یا به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofardo. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.